ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز آدینه 25 خرداد ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 15 ژوئن سال 2018 میلادی است. حدود نیم ساعت داریم تا آغاز نخستین بازی تیم ملی فوتبال ایران در 21 دوره دیدارهای جام جهانی. در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها همراهتانیم. نخست اخبار این ساعت از رادیو فردا، امیر مصدق کاتوزیان.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور و با سلام بر شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. شبکه خبری العربیه متعلق به عربستان سعودی به نقل از یک مقام بلندپایه اردنی اعلام کرد که بر اساس تصمیم دولت اردن، سفیر این کشور در ایران صبح جمعه به عمان، پایتخت اردن، بازگشته و جایگزینی هم برای او معرفی نشده است. این مقام آگاه به العربیه گفته است که دولت اردن تصمیم ندارد در حال حاضر سفیر دیگری برای ایران انتخاب کند. به گزارش العربیه این مقام اردنی نگرانی کشورش از دخالت‌های منطقه‌ای ایران و لزوم حفظ امنیت عربستان سعودی و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را دلیل این تصمیم اعلام کرده است. ایران هنوز خروج سفیر اردن را تایید نکرده و به این خبر واکنشی نشان نداده است. اردن و عربستان سعودی با یکدیگر رابطه دوستانه‌ای دارند. پس از بروز بحران مالی در اردن و تظاهرات و اعتراض‌هایی که در پی داشت، ملک سلمان پادشاه عربستان روز 22 خرداد قبول کرد که در یک بازه 5 ساله 2.5 میلیارد دلار به اردن کمک مالی کند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در خطبه نماز عید فطر در تهران با انتقاد از آنچه او سفرهای تفریحی غیر ضروری به خارج از کشور خوانده، خواستار حذف این نوع سفرها از سوی ایرانیان شد. آقای خامنه ای اضافه کرده است که منظورش سفر حج و سفر به اماکن مقدس شیعیان در خارج از ایران نیست. پیش از این ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز در پاسخ به منتقدانش درباره ناتوانی بانک مرکزی در کنترل بازار ارز گفته بود ایرانیان بیش از حد معمول سفر خارجی می روند، اگرچه او به حد معمول سفر خارجی اشاره نکرده بود. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان صبح جمعه و در جریان اقامه نماز اهل سنت زاهدان در اقدامی کم سابقه خواستار حضور زنان اهل سنت در نماز عید فطر شد. زنان بلوچ اهل سنت اجازه شرکت در نماز عید فطر را ندارند و این نماز تنها میان مردان اهل سنت برگزار می شود. مولوی عبدالحمید سال گذشته هم در فتوای خواستار مشارکت بیشتر زنان در مسائل اجتماعی شده بود و در شهریور ماه سال 1396 اعلام شد که 22 زن ریاست شوراهای روستاهای خود در بخش مرکزی خاش را بر عهده گرفتند. تعدادی از این زنان در گفتگو با روزنامه شرق چاپ تهران فتوای مولوی عبدالحمید را تاثیرگذار و مثبت دانسته بودند. مراسم مذهبی اهل تشیع در ایران با حضور زنان برگزار می شود. یک پناهجوی ایرانی 26 ساله که در کمپ پناهجویان استرالیا در ناورو نگهداری می شد، در اقدامی که خودکشی به نظر می رسد جان خود را از دست داده است. ائتلاف اقدام برای پناهجویان می گوید همسر این مرد جسد او را در چادر خانوادگیشان یافته است. این مرد ایرانی که هنوز هویتش فاش نشده همراه با مادر مریض، همسر و برادر 12 سالش در کمپ ناورو زندگی می کرد و دوچار بیماری افسردگی بود. این مرد پنجمین پناهجویی است که در ناورو میمیرد. همچنین در سال 1395 ایرانی دیگری با نام امید خود را در این کمپ به آتش کشید و جان باخت. وزارت کشور استرالیا مرگ این ایرانی را تایید کرده است، اما میگوید تمامی تحقیقات باید توسط مقامات ناورو انجام گیرد. فعالان حقوق پناهجویان بارها به مقام‌های استرالیایی در مورد کمپ‌هایشان در خارج از خاک استرالیا هشدار داده و خواستار رسیدگی به پرونده پناهجویانی شدند که برخی حتی 5 سال است که در انتظار روشن شدن نتیجه پرونده‌شان هستند. و در میان تپ فوتبال علی نیک نفس رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری جرایم سایبری میگوید در آستانه جام جهانی پلیس فتا 5000 سایت شرط بندی فوتبال را بسته و 700 تن را هم در این ارتباط دستگیر کرده است. شرط بندی بر مسابقات فوتبال طی برگزاری جام جهانی در کشورهای مختلف بسیار رایج است و روزانه میلیون ها نفر در سراسر جهان روی تیم های برنده هر رقابت یا برنده نهایی شرط بندی میکنن. آقای خمسه‌پور،
با سپاس از امیر مصدق کاتوزیان، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. ایران در بزرگترین رویداد فوتبال دنیا در دیدگاه جهان، نخستین گام ملی پوشان ایران در جام جهانی 21.
ایران این صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی.
با گزارشگر اعزامی رادیو فردا به روسیه در جریان فضای پیش از دیدار ایران قرار می‌گیریم. سخنرانی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت عید فطر.
سخنان امروز آیت الله خامنه ای به معنای آغاز رسمی یک دوران جدید اقتصادی در ایران هست.
مقامات جمهوری اسلامی بعد از خروج آمریکا از برجام نگران گسترده شدن اعتراض‌های اقتصادی هستند.
گزارش محرمانه دبیرکل ملل متحد به شورای امنیت پیرامون ایران.
این قطعنامه‌ای است که ارسال سلاح به نیروهای نظامی در یمن رو ممنوع می‌کنه.
این گزارش‌ها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. دقایقی بیش به آغاز نخستین بازی تیم ملی فوتبال ایران در 21مین دوره دیدارهای جام جهانی بیش نمانده، یک راست میریم به سنت پیترزبورگ، جایی که گزارشگر اعزامی رادیو فردا به روسیه هست. کیوان حسینی همراه ماست. کیوان، از حال و هوای ورزشگاه بگو پیش از آغاز بازی.
درود بر تو بکتاش عزیز و درود بر شنوندگان رادیو فردا. البته من هنوز موفق نشدم برم داخل استادیوم به خاطر اینکه تدابیر امنیتی خیلی شدیدی حاکم هست بر فضای استادیوم که قابل مقایسه نیست با بقیه مسابقات فوتبال. اما جز این اگر بخوام بگم، در 24 ساعت اخیر در شهر سن پترزبورگ ایرانی‌های بسیاری در سطح شهر حضور داشتن، تیم ملی رو تشویق می‌کردن. حضور ایرانی‌ها واقعا چشمگیر هست و چه بسا میتونم بگم که از تعداد مراکشی‌ها هم بیشتر باشه. اما جالب‌تر از اون این هستش که وقتی به لحظه فوتبال نزدیک میشیم، دیگه بین طرفدارای تیم ملی بحث کارشناسی و فوتبال و اینکه کی میاد تو زمین و مربی کیه و اینها شاید اونقدر دیگه مهم نباشه و یک فضای امید خیلی شدیدی حاکم هست بر طرفداران فوتبال ایران. همه از تیم ملی انتظار دارن که این نخستین بازی رو ببره، چون که تنها راهی که برای صعود احتمالی ایران از این مرحله وجود داره این هست که ایران بتونه مراکش رو شکست بده. از اون طرف مراکش هم خب تیم قویه و طرفداراش اومدن در شهر سن پترزبورگ با پرچم و شعارهایی که دارن و اونها هم خیلی امیدوارن که تیمشون ببره. و به هر حال مراکش یکی از بهترین تیم‌های آفریقا هست، در سالهای اخیر قهرمان جام ملت‌های آفریقا شده و در مکالماتی که ایرانی‌ها و مراکشی‌ها با هم دیگه دارن معمولاً به این موضوع هم اشاره می‌کنن. نکته جالب دیگه‌ای که می‌تونم بهش اشاره بکنم این هستش که بین ایرانی‌ها و مراکشی‌ها هم یک فضای دوستانه خیلی جالبی حکم فرماست که چه بسا به دلیل نزدیکی‌های فرهنگی این فضا شکل گرفته. ارتباط خیلی دوستانه‌ای بین ایرانی‌ها و مراکشی‌ها شکل گرفته. خیلی‌ها با هم عکس یادگاری می‌اندازن و دست در دست دست در گردن هم میاندازن. من چندین جا دیدم که ایرانی ها آهنگ های ایرانی گذاشته بودن برای اینکه برفتن و مراکشی ها میومدن باهاشون میرفتیدن. صحنه های جالبی خلق شد، از جمله اینکه مثلا داشتن به هم دیگه رقص یاد میدادن و فضای دوستانه. اون خلاصه خیلی جالبی بین ایرانی ها و مراکشی ها هم حاکم هست. از
امیدها در میان هواداران ایرانی گفتی کیوان، دقایق پیش این گربه سفیدی که به عنوان گربه پیشگو معرفی شده و نتیجه بازی روسیه رو هم درست پیش بینی کرد گزارش شد. خبرگزاری تاس گزارش داد که بدون درنگ ایران رو برنده بازی با تیم مراکش که قهرمان آفریقاست معرفی کرده. به هر حال این هم شاید
این خبرم اتفاقا بکش اینجا پیچید بین طرفدارای تیم ملی و همه رو خوشحال کرد، هرچند که خب بیشتر جنبه سرگرم کننده داره این خبر و در این لحظات همونطور که گفتم واقعا دیگه چندان مهم نیستش که چه اتفاقی قرار بیفته. یک امید خیلی معجزه‌گونی بین همه شکل گرفته که ایران خوب بازی بکنه و بتونه نتیجه بگیره توی این بازی.
کیوان، حضور هواداران ایرانی رو چگونه میبینی؟ گستردن شماره هواداران ایرانی؟
بله، بسیار بسیار گستردن. من نمیتونم بگم که آیا بیشتر از مراکشی ها یا نه، ولی واقعا چشمگیرن و خب اهالی شهر سن پترزبورگ هم با ایرانی ها رابطه دوستانه‌ای دارن. با ایرانی ها که صحبت میکردم همه تجربه های خوبی داشتن از برخورد با روس ها در سن پترزبورگ و اینجا هم حتی بخشی از روس ها هم طرفدار تیم ملی ایران من دیدم. و اینم بهتون بگم که در شهر سن پترزبورگ جمعیت قابل توجهی از کشور تاجیکستان زندگی میکنن و تاجیکان این شهر هم عمدتاً طرفدار یعنی علاقمند به پیروزی تیم ملی فوتبال ایران هستن. من حتی دیدم تعدادشون بلیط هم خریدن و الان دارن وارد استادیوم میشن، تاجیکانی که ساکن شهر سن پترزبورگ هستن و با پرچم ایران امروز در نخستین بازی که تو این شهر داره برگزار میشه وارد استادیوم فوتبال شهر سن پترزبورگ خواهند.
سپاسگزاریم. کیوان حسینی بود، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به بازی‌های جام جهانی روسیه. با کیوان در بخش‌های بعدی خبری رادیو فردا و طی دوره یک ماهه‌ای که بازی‌های جام جهانی جریان داره همچنان گفتگو خواهیم داشت و گزارش هاش رو دریافت خواهیم کرد. و ما رشته برنامه های تاریخچه حضور ایران در بازی های جام جهانی که کارشناس و مفسر جهان ورزش حبیب روشنزاده تهیه کرده است.
در جام جهانی 1978 آرژانتین، تیم ملی فوتبال ایران سومین و آخرین بازی خود را با پرو برگزار کرد. ایران یک شکست از بازی با هلند و یک مساوی با اسکاتلند در کارنامه داشت با یک امتیاز. پرو با هلند مساوی کرده و اسکاتلند را برده بود و با سیستم امتیازدهی آن زمان جمعاً صاحب 3 امتیاز بود در گروه 4 جام جهانی. روز 21 خرداد ماه 1357 در شهر کوردوبا دو تیم به میدان رفتند. در خط دفاع ایران یک تغییر دیده می شد. جواد اللهوردی به جای اسکندریان در ترکیب قرار گرفته بود. خط میانی بدون تغییر بود و حسن روشن و حسین فرکی در خط حمله بودند. در آغاز بازی هنوز ثانیه شمار دقیقه دوم را تمام نکرده بود که ولاسکه هافبک پرو دروازه ایران را باز کرد. دقیقه 36 داور لهستانی نقطه پنالتی را به سود پرو نشان داد و کوبیلاس پنالتی را به ثمر رساند. 3 دقیقه بعد همین بازیکن تیم ملی فوتبال پرو را 3-0 جلو انداخت. حسن روشن در دقیقه 40 جوهر وجودی خود را نشان داد و دروازه قهرمان آمریکای جنوبی را باز کرد. نیمه اول 3-1 به سود پرو پایان یافت. در اواسط نیمه دوم حشمت مهاجرانی 2 تعویض در تیم ملی ایران انجام داد. روشن را که سابقه آسیب دیدگی داشت بیرون کشید و بهداشت فریبا را فرستاد. غفور جهانی هم جای حسین فرکی را گرفت. اما بی نتیجه بود و حریف بی امان حمله می کرد. ایران باز هم یک پنالتی داد که این را هم کوبیلاس زد. پرو 4-1 بازی را برد و پرونده ایران در نخستین حضور در جام جهانی بسته شد. از 8 گلی که ایران در آرژانتین دریافت کرد، 4 گل پنالتی بود و 1 گل به خود. آن 4 پنالتی نشانه ضعف تکنیکی ایران بود. در جام جهانی آرژانتین گرچه تیم ملی فوتبال ایران ناکام بود و فاصله فوتبال آسیا که ایران عنوان قهرمانی آن را در اختیار داشت با فوتبال جهان نمایان شد، ولی 2 بازیکن ایران کامیاب بودند و به آمریکا دعوت شدند تا در باشگاه‌های این کشور بازی کنند. ایرج دانای فرد به تیم تالسا رافنکس در ایالت اوکلاهاما رفت و آندرانیک اسکندریان به استخدام تیم کاسموس نیویورک درآمد تا در کنار بزرگانی چون پله و بکنباور بازی کند. تیم ملی فوتبال ایران به کشور بازگشت. امواج انقلاب که پیش از آن آرام آرام به حرکت درآمده بود سرعت گرفت و سرانجام همه چیز دگرگون شد. از جمله فوتبال که دیگر نه از قهرمانی در آسیا خبری بود و نه راهیابی به المپیک و نه جام جهانی. ایران 20 سال پشت دروازه های جام جهانی در جا زد تا سرانجام به فرانسه رسید.
بخش‌های دیگر رشته برنامه‌های تاریخچه حضور ایران در بازی‌های جام جهانی از کارشناس و مفسر جهان ورزش حبیب روشنزاده را در روزهای آینده خواهید شنید. 15 دقیقه بیش داریم، به حدود 15 دقیقه یک ربع تا آغاز نخستین بازی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 21.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
سخنرانی آیت الله علی خامنه ای در خطبه های نماز روز عید فطر بیش از هر موضوع محوری حال و هوای اقتصادی داشت. رهبر جمهوری اسلامی امروز همچنین توصیه های اقتصادی برای مخاطبانش داشت. از به گفته وی پرهیز از اسراف و زیاده روی تا توصیه موکد به پایان واردات کالاهای خارجی غیر ضروری. او برای چندمین بار در این سالیان همچنین سخنانی درباره آنکه مبارزه با فساد جدی باید گرفته شود به زبان آورد. آرش حسنیا.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در خطبه‌های نماز روز عید فطر امسال خیلی زود از توصیه‌های اخلاقی و مذهبی گذر کرد تا به این بخش از سخنانش برسد. خطبه‌هایی بیش از هر زمان دیگر اقتصادی.
امروز توطئه دشمن عبارت است از فشار اقتصادی به توده ملت ایران برای اینکه اینها رو خسته کنند، برای اینکه اینها رو ناامید کنند.
آیت الله خامنه ای حتی ورودی جزئی تر به اقتصاد داشت و از رشد نقدینگی گلایه کرد.
ملت ایران بدانند امروز نقدینگی در کشور خیلی زیاد است. اون کسانی که صاحبان این نقدینگی ها هستند اونها رو به سمت تولید هدایت بکنند، کار راه بیفتد. چرخ های زندگی مردم با تولید میچرخد. این کاریش که بر عهده آحاد مردم است.
بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی نقدینگی اقتصاد ایران در بهمن ماه پارسال از رقم حیرت آور 1489 هزار میلیارد تومان گذر کرد، عددی با 16 رقم که حرکتش به هر بازاری آن بازار را دگرگون می کند. اشاره آیت الله خامنه ای به صاحبان سرمایه برای آنکه سرمایه هایشان را در تولید به کار گیرند نشان دهنده آن است که به باور آیت الله خامنه ای حرکت این سرمایه ها یا آوار شدن نقدینگی در بازارهای مختلف در هفته های گذشته عامل گرانی ها بوده است. هرچند دو شب قبل حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گرانی ها را گرانی های روانی دانست.
این تلاطمی که شما گاهی امروز در بازار میبینید دلایل اقتصادی نداره. ما مشکل عرضه و تقاضا نداریم.
اما این توجه آیت الله خامنه ای به اقتصاد و مسائلش آن هم در خطبه های نماز عید فطر نشانه چیست؟ مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی مسائل ایران در آلمان معتقد است دورانی تازه در اقتصاد ایران آغاز شده است.
سخنان امروز آیت الله خامنه ای به معنای آغاز رسمی یک دوران جدید اقتصادی در ایران هست. اقتصادی به شدت دولتی، سنترالیستی و دستوری تر از قبل و در این حال به شدت انقباضی و ریاضتی. آقای خامنه ای در بخش از حرفاش از تشکیل یک کمیته سطح بالا از سران نظام و مقامات ارشد استخوف خبر داد که شبیهش رو در دولت آقای احمدی نژاد داشتیم. کمیته ویژه تدابیر اقتصادی که با هدف دور زدن تحریم‌ها، نجات بازار دلار ایران، بازار پولی ایران تشکیل شد و البته از توش اون فسادهای حیرت‌آور درآمد. این به معنی این هست که تحریم‌ها دورنمای بدی رو برای اقتصاد جمهوری اسلامی ترسیم کرده و آیت الله خامنه‌ای از امروز عملاً کشور رو وارد این دوره اقتصادی ضد تحریم کرد.
احسان مهرابی روزنامه‌نگار مقیم برلین در آلمان نیز این توجه و اشارات را با فشارهای بین المللی روزها و هفته های اخیر مرتبط می داند.
صحبت های آیت الله خامنه ای درباره به گفته او فشار اقتصادی دشمن به مردم و در واقع توطئه اقتصادی دشمن پیرو صحبت های گذشته او هست که درباره فشار روانی، فشار اقتصادی و فشار عملی به مردم ایران صحبت کرده بود. مقامات جمهوری اسلامی بعد از خروج آمریکا از برجام نگران گسترده شدن اعتراض های اقتصادی هستند.
منع واردات کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند و پرهیز از اسراف و زیاده روی از دیگر توصیه های رهبر ایران بود و البته توصیه او به رها کردن مسافرت های خارجی.
کسانی که عادت کردند به سفرهای خارج برند، این عادت رو رها کنند، ترک کنند.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، مشکل را در نگاه ایدئولوژی زده ی آیت الله خامنه ای به اقتصاد میپندارد.
این نگاه مثل اغلب دیگر نگاه های جمهوری اسلامی نگاه به شدت ایدئولوژیک و ناقصه. جای حقایق در این نگاه خالی است. مثلا آقای خامنه ای امروز میگوید به سفر خارجی نروید، اما بلا فاصله سفر عتبات عالیات یا حج رو استثناء میکنه، در حالی که بخش بزرگی از خروج ارز از ایران مربوط به سفرهای عتبات عالیات و حج هست. یا در این حال برای بخش خصوصی وظایف تعریف میکنه، حتی برای بازرگانان تجار هم وظیفه تعریف میکنه که این کارها رو بکنید، این کارها رو نکنید. اما حالا آیت الله خامنه ای این سرمایه عظیم، این نقش بزرگ خودش رو نادیده میگیره و خب پیله میکنه به اینکه مردم در زندگی شخصیش رو نباید دلخرجی بکنن.
و آنگونه که احسان مهرابی روزنامه‌نگار در آلمان اشاره دارد، بخش عمده ای از سفرهای خارجی سفرهای مسئولان و کارکنان دولت و حکومت است.
موضوع سفرهای خارجی که پیش از این هم توسط برخی از مقامات دولت اعلام شده بود، نگرانی از وضعیت بازار ارز هست. البته برخلاف گفته‌های مقامات جمهوری اسلامی، سفرهای خارجی ایرانیان چندان هم گسترده نیست. 10 میلیون سفر خارجی در سال انجام میشه که 2 میلیون از این سفرها هم سفرهای مذهبی هست به عربستان سعودی و عراق. از سوی دیگه بخشی از این سفرها سفر مدیران و کارمندان دولت هست که بعد از بحران ارزی این سفرها هم گزارشی وجود نداره که کاهش پیدا کرده باشه.
اشارات اقتصادی آیت الله خامنه ای در خطبه‌های نماز روز عید فطر نشان دهنده آن است که عزمی همگانی در میان بالاترین سطوح تصمیم گیری سیاسی در ایران نسبت به مسائل اقتصادی به وجود آمده است. اما چرا این عزم و همگرایی به ارائه راه حل‌هایی برای رفع بحران‌های اقتصادی منجر نمی‌شود؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، پاسخ می‌دهد.
درباره نحوه درمان اختلاف نظر وجود داره. طیف تکنوکرات حکومت معتقد راهکار و درمان این وضعیت این هست که ایران رفتار بین‌المللی خودش رو اصلاح کنه، با ایالات متحده آمریکا مذاکره بکنه، دست از تحریک جامعه جهانی، دست از رفتارهای پرخاشجویانه برداره. طیف ایدئولوژیک حکومت که در رأس آیت الله خامنه ای است، اساساً گوشش به این چیزها بدهکار نیست. واقعیت هست که این تناقض حل نشه، خروج از تحریم، خروج از بحران، حتی بهبود شرایط هم غیر ممکنه.
نماز عید فطر روز جمعه حاشیه هایی داشت که از قضا حاشیه ساز آن همان مداح این مراسم در سال قبل بود. میثم مطیعی این بار هم با شعری حاوی طعنه و کنایه به دولت با محور مسائل روز، از برجام و مذاکره با اروپایی ها و غربی ها گرفته تا گرانی این روزها، با صف اولی ها سخن گفت.
گوش کن قصه پرغصه بیکاران را، شکوه کارگران و کامیونداران را. چه شده ارز؟ چه شده ارز که ماتند همه تاجرها؟ نرخ مسکن چه شد از دل مستأجرها؟ کاش آرام کنیم این نگرانی ها را، سعی ما صد کند این موج گرانی ها را.
جالب آن که وقتی پای انتقاد از دولت حسن روحانی در میان باشد، به رسمیت شناخته شدن اعتصاب و اعتراض حتی از رسمی ترین تریبون حکومت مجاز شمرده می شود.
آرش حسنیا از رادیو فردا گزارش میداد و ما پیام های شما را میشنویم.
آقای خامنه ای که میگین مردم ایران سفر خارجی غیر ضروری نرن، اگه مردم تو خونه خودشون جشن تولد و یا پارتی بگیرن، مامورای شما به دستور شما از در دیوار خونه و باغ بالا میرن، پس از ضرب و شتم بچه های مردم اونا رو زندونی و تحقیر میکنن. اگه با خانواده و دوستان خودش رو کوهنوردی برن، اونا رو بی‌آبرو دستگیر میکنید، در حالی که مزاحم هیچ کس هم نیستن. با این روش های استالینی که شما مملکت رو اداره میکنید، جوانان میهن هر روز از روز پیش از شما بیشتر دور میشن و بیشتر متنفر میشن از شما.
جناب آقای خامنه‌ای، چرا این پنبه انکار و عینک جهل و نابینایی را از گوش و چشمت بر نمیداری که صدای ملت رو بشنوی و ببینی که فشار اقتصادی که کمر ملت رو شکنده دستاورد نظام مستبد و پوسیده شماست و ایران و ملتش دشمنی ویرانگرتر از شخص شما و اصحابتان نداشته و ندارد و این تنها فشار اقتصادی نیست که مردم ایران را خسته و ناامید کرده، آنچه که مردم ایران را در ظرف این 40 سال خسته و ناامید و آواره و بیخانمان کرده نظام جهل و جنون جمهوری مستبد اسلامی شماست که از ابتدا تا به امروز تیشه بر ریشه این کشور و ملتش زده.
روی سخنم با شیخ خامنه‌ای و اعوان انصارش هست. در عراق مقتدی صدر بزرگترین مخالف شما که روزی در ایران داشت به ظاهر تعلیمات شما رو می گرفت، در عراق به اکثریت رسید و شدیداً مخالف شماست. در سوریه پوتین گفت که باید از سوریه دیگه برید بیرون. امروز هم در پارلمان کانادا و شخص خود جاستین ترومر شما رو محکوم کرد. گوش می دهی شیخ خامنه‌ای؟ عربستان هم همه هزینه های شما را امروز در یمن نابود کرد. ملت ایران هم با شهامت گفتند رضا شاه روحت شاد. و بزرگترین منبع تکنولوژی موشکی شما کره شمالی در حال تخلیه اطلاعات هست شیخ علی. یا تسلیم ملت ایران شو یا منتظر عاقبت قذافی باش. انتقام ملت از تو بسیار شدید خواهد بود و از تمام آخوندها که تباهی را به ایران آوردن.
آقای خامنه‌ای، بارها در صحبتات میگویید باید انقلاب عمل کرد. بیا انقلاب عمل کردن از رهبر کره شمالی یاد بگیر که پس از مدت‌ها سال ملت خودش را به علف خاری چشند و بدبختی. تو هم بیا عقب نشینی قهرمانه را قبول بکن، دست از خودخواهی و رهبری بردار، برو کار سابقت که روزخانه بود روزخانه انجام بده و رهبری در مقام تو نیست، تو رهبر نمیتونه باشی، تو آخوندی، تو باید به روزخانه بکنی.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. گزارش ها حاکی نیروهای ارتش یمن با حمایت ائتلاف سعودی موفق شدند حوثی ها را از فرودگاه الودعیده بیرون برانند. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه همراه ماست. آقای جزائری، چه گزارش های بیشتری از این عملیات در دست هست که اینک سومین روزش رو سپری میکنه؟
بله آقای خمسه‌پور، همینطور که گفتید نیروهای ارتش یمن که حمایت اطراف علوی به رهبری عربستان سعودی برخوردارن، تونستن خودشون رو به فرودگاه الهدیده برسونن. سومین روز عملیاتی هست که شروع کردن برای بیرون راندن الحوثی ها از شهر و بندر استراتژیک الهدیده. البته خبرهایی که در مورد فرودگاه الهدیده داره به دست میرسه خبرهای کاملی نیست، اما چیزی که ما میتونیم به طور حتم بگیم این هست که نیروهای دولتی عمل خودش رو به ورودی شمالی فرودگاه الهدیده رسوندن، وارد محوطه فرودگاه شدن و درگیری هایی در جریان هست در داخل محوطه فرودگاه، اما به نظر میرسه به طور کامل هنوز فرودگاه به کنترل اونها در نیومده، چرا که حوثی ها در فرودگاه مقاومت میکنن. این رو البته منابع بی‌طرف در مورد اخبار یمن میگن، اگرچه بعضی از رسانه های نزدیک اطلاعات عربی از کنترل کامل فرودگاه خبر میدن. نیروهای ائتلاف عربی همچنین بمباران کردن جاده ارتباطی میان صنعا و الهدیده رو برای جلوگیری از رسیدن نیروهای کمکی و مهمات به حوثی هایی که در الهدیده در حال نبرد هستند، همچنین امروز حوثی ها رو در ساحل شرقی الهدیده بمباران کردن. سومین روز حتی شاهد کاهش تنش ها نبود. آقای خمسه‌پور،
خب فرانسه در این گیرودار گفته که در حال بررسی درخواست مشارکت در مینروبی بندر هدیده پس از پایان این عملیات نظامی، ماجرا از چه قراره؟
اینطور به نظر میرسه که ائتلاف عربی درخواستی داده از بعض از کشورهای غربی، درخواستی را داده برای مشارکت در عملیات اطلاعاتی در مورد مناطقی که حوثی ها اونها رو مگذاری کردن در اطراف الهدیده و در بندر الهدیده. یک مقام مسئول اماراتی که خواست سلامش فاش نشه به خبرگزاری رویترز گفته آمریکا نپذیرفته مشارکت در این عملیات را، اما بعد وزارت دفاع فرانسه اعلام کرده که مشارکت خواهد کرد در عملیات مروری از بندر الهدیده بعد از پایان عملیات نظامی، و تأکید کرده که پاریس در عملیات نظامی جاری در الهدیده شرکت نمی کنه.
در این میان نگرانی های زیادی وجود داره. شورای امنیت ملل متحد خانه بازماندن بندر هدیده با وجود این عملیات نظامی شده. در این باره بگو آقای جزایری.
روز گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد جلسه ای برگزار کرده برای بررسی اوضاع یمن و به ویژه الهدیده. در نهایت اینطور که رئیس دوره شورا نماینده روسیه گفته، اعضای شورا خواستن از ائتلاف عربی که نذارن بندر الهدیده بسته بشه و بذارن روند کمک رسانی بشردوستانه و همچنین آذوقه به بندر الهدیده برسه برای رسیدن به میلیون ها تنی که در مناطق تحت کنترل حوثی ها در یمن زندگی می کنن. این رو به نظر می شود ائتلاف عربی پذیرفته، چون قبل از اون هم اعلام کرده بود بندر الهدیده بسته نخواهد شد. با این وجود هرچه عملیات داره پیش میره و درگیری ها شدت میگیره، این نگرانی وجود داره که کمک ها مبادا نرسه به کسانی که در این مناطق زندگی میکنن.
سپاسگزاریم. ایلیا جزایری بود، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه. در این میان دبیر کل ملل متحد گزارش محرمانه ای درباره پایبندی ایران به مفاد قطعنامه 2231 شورای امنیت به اعضای شورا فرستاده که نسخه از آن به دست خبرگزاری های رویترز و آسوشیتد پرس افتاده است. جزئیات بیشتر از جمشید زند.
آنتونیو گوترش در گزارش 14 صفحه خود که روز 22 خرداد به اعضای شورای امنیت داده شده، با تایید پایبندی ایران به مفاد برجام بر اساس گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مواردی از نقض احتمالی قطعنامه 2231 شورای امنیت را گزارش کرده است. بخشی از این گزارش به روابط نظامی جمهوری اسلامی و حوثی‌های یمن اختصاص یافته است. دبیر کل سازمان ملل در گزارش خود گفته است قطعات به دست آمده از موشک‌های بالستیک پرتاب شده به عربستان از نظر طراحی و ساخت با موشک‌های ساخت ایران همسانی دارند، اما آقای گوترش تأکید کرده که سازمان ملل نتوانسته تاکنون با قاطعیت به این نتیجه برسد که این موشک‌ها، قطعات و فناوری مربوط به ساخت آنها چه موقع به یمن ارسال شده و آیا محدودیت‌های سازمان ملل نقض شده است یا نه. محدودیت‌های سازمان ملل در مورد نقل و انتقال تجهیزات و فناوری نظامی از ایران و به ایران در قطعنامه 2231 شورای امنیت درباره توافق هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 گنجانده شده‌اند. منع انتقال فناوری‌های هسته‌ای و موشکی از ایران و به ایران از جمله این محدودیت‌هاست. حسین آریان، کارشناس امور نظامی مقیم بریتانیا، میگوید این گزارش به دو قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در مورد ایران و یمن اشاره میکند.
علاوه بر 2231 این برمیگرده به قطعنامه 2216 شورای امنیت. این قطعنامه است که ارسال سلاح به نیروهای نظامی در یمن رو ممنوع میکنه. منظور از نیروهای نظامی جنبش انصارالله است و نیروهایی که تحت فرمان علی عبدالله صالح بودند که خوب بعداً کشته شد. این تاریخش مشخص نیست، به همین جهت به طور قاطع نمیتونه بگه، یعنی از یه طرف تایید میکنه ولی از طرف دیگه نمیتونه ایران رو محکوم بکنه به علت نداشتن اطلاعات کافی.
در بخش دیگری از گزارش دبیرکل سازمان ملل ابراز اطمینان شده که سلاح‌ها و مهماتی که از یک قایق بدون سرنشین به دست آمده ساخت ایران بود. این قایق بدون سرنشین حدود 2 سال پیش از طرف نیروهای امارات متحده عربی کشف و ضبط شد. اما دبیرکل سازمان ملل در این حال تأکید کرده که نمیتواند بگوید که محموله اسلحه بعد از ژانویه 2016 از ایران خارج شده یا پیش از آن. بخش بزرگی از تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران در ژانویه 2016 لغو شدند ولی تحریم‌های تسلیحاتی لغو نشدند. ایران تنها می‌تواند با کسب مجوز ویژه از شورای امنیت و در موارد خاص دست به نقل و انتقال و خرید تسلیحات و فناوری نظامی بزند. در گزارش اخیر گوترش گفته شده سازمان ملل در حال بررسی گزارش‌هایی مبنی بر دریافت مواد، تجهیزات و فناوری‌هایی با کاربرد دوگانه از طرف ایران است. به نام دو کشوری که این گزارش‌ها را به سازمان ملل داده‌اند اشاره‌ای نشده است. در گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل تأکید شده که تحقیقات در مورد پهپاد سرنگون شده از طرف اسرائیل در خاک آن کشور، ارسال پول و تجهیزات نظامی از ایران به گردان القسام و دیگر گروه‌های شبه نظامی در نوار غزه و گزارش سرویس اطلاعاتی اوکراین درباره ارسال قطعات موشک‌های KH-31 به ایران ادامه دارد. حسین آریان معتقد است برخی از موارد مطرح شده در این گزارش قابل تایید است ولی محکوم ساختن ایران در شورای امنیت به دلیل اختلاف اعضای آن دشوار است.
رگه‌هایی از واقعیت در اینا وجود داره، نمیشه کتمان کرد. در بعضی موارد دلایل متقنی هم وجود داره که ایران این کارا رو کرده. ما میدونیم که این کمک‌ها رو در واقع به ماس میکنه و از پهبادام استفاده کرده. گزارش‌های قبلی هم نشون میده که نمونه پهبادهایی که در سوریه پیدا شده از نوع همون پهبادهایی است که ایران داره و ساخته. ولی در کل یکی از نکات بسیار مهم در اون شورای امنیت اینی که اگه واقعا به دلایل قاطعی برسن از نظر تاریخی که چه موقع این کمک‌ها رو ایران داده به کشورها، برای نمونه به حوثی‌ها، در نهایت برمیگرده به تصمیم شورای امنیت و در اونجا احتمال بسیار زیاد هست که روسیه این را وتو خواهد کرد. به همین جهت یه حالت دوگانه ای داره.
آمریکا، اسرائیل، عربستان و چند کشور دیگر منطقه بارها ایران را به نقض قطعنامه‌های شورای امنیت متهم کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم یکی از دلایل خروج ایالات متحده از برجام را نقض روح توافق هسته‌ای از طرف تهران خوانده و گفته است جمهوری اسلامی نقشی مخرب در منطقه دارد. ایران همواره اتهامات مربوط به ارسال اسلحه، مهمات و فناوری نظامی به یمن و دیگر کشورهای پرتنش منطقه را رد کرده و میگوید حضور نیروهای سپاه پاسداران در سوریه، یمن و عراق به دعوت دولت‌های آن کشورهاست و تنها جنبه مستشاری دارد. این در حالی است که تاکنون صدها تن از فرماندهان و نیروهای سپاه پاسداران در جنگ داخلی سوریه کشته شده‌اند. تهران تا کنون به گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل واکنشی نشان نداده است.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. شماری از کوشندگان مدنی روز پنجشنبه در دفاع و پشتیبانی از نسرین ستوده، وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر که روز چهارشنبه مجدداً بازداشت شد، در برابر زندان اوین تجمعی اعتراضی برپا کردند. رادیو فردا با یکی از شرکت کنندگان در این تجمع اعتراضی گفتگو کرده است. محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و مستندساز در تهران.
خانم نسرین ستوده یکی از فهیمترین، پاکترین، درستکارترین و قانون فهمترین وکلای سرزمین ماست. یک سرمایه است، یک گنج، یعنی فرد خاطی نیست. فردی که بخواد غیر قانونی سخن بگی یا غیر قانونی رفتار بکنه مطلقاً اینگونه نیست، بلکه اتفاقاً خانم نسرین ستوده جامعه رو به قانونمندی فرا میخوانه، دعوت میکنه به جامعه که آقا قانون رو بفهمید و از ظرفیت‌های قانون استفاده بکنید. وقتی دستگاه قضایی میاد یک حرکت غیر قانونی انجام میده و 20 وکیل رو از جانب خودش انتخاب میکنه که متهمین سیاسی فقط و فقط از این وکلا مجازن که استفاده کنن، این رفتار یک جور توهین به شعور مردم، به ویژه برای وکلا، برای قانون مداران.
آقای نوریزاد، تصاویری که منتشر شده از کوشندگان مدنی که خود شما در اون تصاویر هستین، در وبسایت‌های خبری، در اینترنت، شبکه‌های اجتماعی از این عده که در برابر زندان اوین در اعتراض به بازداشت خانم نسرین ستوده جمع شدن، عده کمی رو نشون میده. آیا انتظار نمی‌رفت که بیشتر از این عده در یه همچین تحسنی یا تجمعی شرکت می‌کردن در برابر زندان اوین؟
بله، ما مخصوصا و متعمدانه برخی از دوستانمون رو گزینش کردیم که به یک تعبیری بخشی از معترضین هستن: آقای دکتر ملکی، آقای جعفر پناهی، خانم فریده مرادخانی که خواهرزاده آقای خامنه ای، خود بنده، آقای فرهادپور. اینا بلند شدیم رفتیم جلوی زندان اوین. کاملا تمثیلی بود حضور ما، به خصوص که امروز پنجشنبه است و تعطیل بود رفت و آمد به دادسرای اوین. همسر خانم نسرین ستوده، آقای رضا خندان هم آمدن. جمع ما همین بود. خود ما خواسته بودیم که شلوغ نشه، وگرنه خیلی جمعیت میتونست افزون بر این باشه، ولی متعمدانه ما ترجیح بر این بستیم که برخی از دوستان گزیده ما در این تجمع حضور داشته باشن، صرفا به این خاطر که بگیم ما نسبت به زندانی شدن خانم نسرین ستوده معترضیم و حتما اگر ادامه داشته باشه شکل اعتراضهای ما با جمعیت انبوه همراه خواهد بود.
آقای نوریزاد، اکنون با توجه به اینکه خانم نسرین ستوده به طور غیر منتظره، البته از دیدگاه‌هایی هم شاید قابل انتظار بود، بازداشت مجدد ایشون، ولی اکنون از اینجا از نظر حقوقی، از نظر اقداماتی که کوشندگان مدنی دارن، چه کارهایی رو در پیش خواهند داشت برای اینکه ایشون آزاد بشن؟
خانم نسرین ستوده یه شخصیت بین المللی است. هر یک ثانیه که ایشون در زندان باشه، جمهوری اسلامی باید هزینه‌اش رو بپردازه، به ویژه در این شرایط که از هر جهت تحت فشاره. یعنی شما یه دانشجو رو میتونید ببرید زندان، حتی شکنجه‌ش هم بکنید بزنید، ولی نسرین ستوده رو نمیتونید، جعفر پناهی رو نمیتونید، دکتر ملکی رو نمیتونید، گوهر عشقی رو نمیتونید. اینها شخصیت‌های بین‌المللی‌ان. به همین دلیل ما هم از داخل و دوستان ما از خارج از کشور نسبت به بازداشت ایشون و زندانی کردن ایشون اعتراض خواهیم کرد. شما میدونید برای ایشون 5 سال زندان بریدن به خاطر دفاع از بانویی که نسبت به حجاب اجباری معترض بود و این پرونده متعلق به کاشانه و نهایتاً او رو به 5 سال زندان محکوم کردن. یعنی الان به صورت ظاهر ایشون رفته که 5 سال زندانش رو به سرانجام برسونه، یعنی روز نخست این 5 سال بوده، ولی ما هرگز اجازه نمیدیم این به واقعیت بپیونده. الان جمهوری اسلامی 2 بانوی بزرگ رو در زندان داره و بانوان دیگر ما رو، مثل خانم نرگس محمد مدی، خانم آتنا دائمی، اینا شخصیت‌های بسیار برجستن، اینا دیگه از اندازه کشور ما بیرونن، یعنی دنیا اینها رو میشناسه. افزوده شدن خانم ستوده به این زندانیان حتما بار سنگینی بر شانه های جمهوری اسلامی خواهد نشان که گمان من بر اینه که تحمل یک چنین باری رو نخواهد داشت. منطقی این هستش که کنار بیان، منطقی این هستش که فهیمانه برخورد بکنن، منطقی این هستش که به سخن او اعتنا بکنن و به خواست او اعتنا بکنن.
محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و مستندساز بود در ایران. وزارت خارجه آمریکا خواستار آزادی فوری نسرین ستوده شده، ضمن اینکه سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر بازداشت این وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر را محکوم کردند و خواهان آزادی فوری نسرین ستوده شدند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
یک سازمان حمایت از حقوق آوارگان و پناهجویان در استرالیا امروز از مرگ یک پناهجوی ایرانی دیگر در جزیره نارو اطلاع داده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از حمید فاطمی میشنویم.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این پناهجوی ایرانی که نام او هنوز منتشر نشده 26 سال داشته، دچار افسردگی بوده و بنابر قرائن دست به خودکشی زده است. طبق گزارش ها پناهجوی مذکور حدود 5 سال پیش به همراه همسر، مادر و برادرش توسط دولت استرالیا به کشور جزیره ناورو فرستاده شده بود. جسد او را همسرش در چادر خانوادگیشان در ناورو یافته است. وزارت کشور استرالیا تنها اعلام کرده است که از مرگ پناهجوی ایرانی باخبر است، اما در این باره اظهار نظر نخواهد کرد. یان رینتول از سازمان ائتلاف فعالیت برای آوارگان، فرد در گذشته را جوانی محبوب و ورزشکار توصیف کرده که برای برادر 12 ساله و مادر سخت بیمارش هر کاری می‌کرد. به گفته آقای رینتول، دولت استرالیا به طور مداوم به درخواست کمک پناهجویان در ناورو و مانوس بی‌توجهی کرده و تمام پناهجویان و آوارگانی که در این دو جزیره زندگی می‌کنند از نوعی بیماری روانی رنج می‌برند. به گفته این مدافع حقوق بشر، از سال 2013 تا کنون در گذشت جوان ایرانی 5مین مرگی است که در ناورو اتفاق می‌افتد و در دیگر کمپ‌های جزیره‌ای استرالیا تا کنون مجموعاً 12 نفر جان خود را از دست دادند. در مرداد ماه سال 96 نیز مقام‌های استرالیایی اعلام کردند که یک ایرانی به نام حامد شمشیری پور 28 ساله ظاهراً خود را حلق‌آویز کرده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، روز پنجشنبه نیز یک پناهجوی روهینگیایی با بیرون پریدن از اتوبوس در حال حرکت خودکشی کرده است. در تلاش برای منصرف کردن پناهجویان از ورود به خاک استرالیا از راه دریا، دولت این کشور چند سالی است که این آوارگان را به 2 جزیره ناورو و مانوس می‌فرستد. این در حالی است که از همان ابتدا شرایط زندگی در کمپ‌های این 2 جزیره و روند رسیدگی به پرونده این پناهجویان مورد انتقاد مدافعان حقوق بشر و سازمان ملل بوده است. از جمله در آبان ماه 96 سازمان ملل ضمن هشدار درباره وضعیت اضطراری بازداشتگاه پناهجویان استرالیا واقع در پاپوا گینه نو از مقامات این کشور خواست نسبت به رفع تنش چند روزه بین پناهجویان و مسئولان مربوط اقدام کنند. طبق گزارش سازمان ائتلاف کمک به آوارگان، هنوز 1600 نفر در کمپ‌های 2 جزیره ناورو و مانوس نگهداری می‌شوند. بنابر تحقیقات و آماری که پارلمان استرالیا منتشر کرده، اکثر پناهجویان در مانوس و اردوگاه دیگر در ناورو را ایرانیان تشکیل می‌دهند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. همکنون که با شما صحبت میکنیم، اگر در خودروهای خود هستید و دسترسی به گیرنده های دیداری ندارید، دیدار ایران و مراکش در چارچوب بازی های جام جهانی که همینک دقیقه 16 هم را سپری میکند، همچنان 0-0 برابر است و در بیشتر بازی دقایق ابتدایی مراکش ابتکار حمله رو داشت که با دفاع ایران روبرو شد، ضمن اینکه مسعود شجاعی کاپیتان ایران به دلیل خطایی که روی بازیکن مراکشی داشت یک کارت زرد دریافت کرد. در بخش‌های بعدی خبری رادیو فردا ضمن تماس با گزارشگر اعزامی رادیو فردا در بازی‌های جام جهانی همچنین بخش‌های مختلف و متنوعی خواهیم داشت، از جمله میزگردی که در مجله شامگاهی خواهیم داشت، در نیمه دوم مجله شامگاهی درباره بازی‌های جام جهانی. اما پایان بخش مجله شامگاهی برنامه هفتگی است در عرصه مسائل کار و کارگران.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در این هفته به برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران معترض در ایران پرداخته خواهد شد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. ده ها تن از کارگران بخش‌های فضای سبز و سازمان آتشنشانی آبادان با تجمع در مقابل ساختمان شهرداری این شهر خواستار پرداخت حقوق و مزایای عقب افتاده 3 ماه خود شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آنها گفتند که حق بیمه‌شان نیز به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده است. نصرالله دریابیگی، دبیر خانه کارگر استان مازندران گفت در این استان به خاطر بیکاری هزاران کارگر و تعطیلی شهرک‌های صنعتی فاجعه روی داده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، او با اشاره به کارخانه نساجی مازندران در زمانی که 8000 کارگر در آن کار می‌کردند اضافه کرد این کارخانه حالا کمتر از 250 کارگر دارد و آنها هم چند ماه است که مزدی دریافت نکردند و حتی سازمان تامین اجتماعی به خاطر ارائه نشدن لیست از سوی کارفرما دفترچه بیمه‌های آنان را تمدید نمی‌کند. آقای دریابیگی با بیان اینکه شهرک‌های صنعتی در استان مازندران به قبرستانی از ماشین‌آلات تبدیل شده‌اند گفت اگر بخواهم تک تک کارخانه‌ها را نام ببرم هر کدام 2 ماه، 1 ماه، 4 ماه و 1 سال حقوق کارگران خود را پرداخت نکردند. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که ضوابط ساماندهی وضع پرداخت حقوق و مزایا و بهبود معیشت نیروهای قرارداد موقت صنعت نفت از سوی بیژن زنگنه وزیر نفت ابلاغ شد. ایلنا پیشتر نوشته بود که 30000 کارگر قرارداد موقت صنعت نفت به تحقق نیافتن وعده‌های وزیر نفت اعتراض دارند. بهبود وضعیت معیشتی و ساماندهی قراردادهای شغلی از مطالبات اصلی این کارگران بوده است، مطالباتی که قرار بود تا اردیبهشت ماه سال جاری انجام شوند. جمعی از پرستاران در نامه‌ای سرگشاده خطاب به معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواستار تحقق مطالبات 200000 پرستار در ایران از جمله اجرای قانون تعرفه گذاری شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در این نامه خواسته‌های دیگر پرستاران نیز ذکر شده است که از آن جمله میتوان به تعیین تکلیف تبدیل وضعیت پرستاران قراردادی، پیمانی و شرکتی، به روز شدن پرداخت اضافه کاری و محاسبه کارانه به روش نظام نوین، امنیت شغلی برای پرستاران بخش خصوصی و اجرای کامل قانون ارتقای بهره‌وری در تمام دانشگاه‌ها و برای تمام گروه‌ها اشاره کرد.
من گرفته میشم، من باید حساب پس بدم. کسی که با عصبانی این صحبت ها شده و من اومدم وسط خیابون کف خیابون دارم داد میزنم، من باید گرفته بشم، من باید بازخواست بشم. این چطور قانونیه که من باید حساب پس بدم اما با عصبانیاش میستن همینجور کت شلوارم میپوشن، 3 روز دیگه بلیتاشونم آماده است توی روسیه. اما اینو بدونید من یکی مسئول حرف خودم هم هستم، دستم هم آماده دستبنده، هر جا که باشه میام پاسخگو هستم.
سخنانی یکی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز را شنیدید. کارگری که پس از بازداشت نزدیک به 60 تن از همکارانش در روز دوشنبه و سه‌شنبه سخن میگفت. این بازداشت‌ها تازگی ندارند و در سالیان اخیر گزارش‌هایی در مورد برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگرانی که خواستار پرداخت دستمزد موقتی خود هستند منتشر شده است. کارگرانی که همچنین به اخراج خود تعطیلی کارخانه و یا روند خصوصی شدن واحدهای تولیدی اعتراض داشتند. در مورد این برخوردها میتوان به بازداشت کارگران شرکت میانشکر هفت‌تپه و کارگران کارخانه های آذراب و هبکو در عراق در ماه‌های اخیر اشاره کرد. چند سال پیش نیز 17 کارگر اخراجی معدن طلای آقدره پس از بازداشت و محاکمه متحمل ده‌ها ضربه شلاق شدند. از این برخوردها در مناطق دیگر هم تکرار شده است، از جمله بازداشت کارگران در چادرملو و یا بافقه یزد. روزنامه شرق روز چهارشنبه در مطلبی نوشت: در سالهای اخیر اقشار مختلف مردم که به اقدامات و برنامه‌ها یا رویه‌های شهری و کشوری بدون مجوز یا با مجوز تجمع و راهپیمایی کردند. تجمعاتی که به نوشته شرق در برخی موارد به درگیری و دخالت نیروهای انتظامی و امنیتی کشیده شده و در میان این اعتراض‌ها و تجمع‌ها تعدادی هم بازداشت شده‌اند. شرق نوشته که معلمان و کارگران به عنوان غالب‌ترین گروه‌هایی که مجبور به این تجمع‌ها می‌شوند، بیشترین تعداد تجمع‌ها و دستگیری‌ها را داشته و دست آخر هم مجرم شناخته شده‌اند. تورج ابوذرخانی، روزنامه‌نگار ساکن شهر کلن در آلمان، درباره برخوردهایی که با کارگران در مناطق مختلف ایران انجام گرفته است می‌گوید:
در طول حیات جمهوری اسلامی تو این 40 سال گذشته همیشه سرکوب کارگر وجود داشته به اشکال گوناگون با کیفیت‌های مختلف، ولی خب طی این مدت اخیر از زاویه دیگه باید این مسئله را مورد بررسی قرار دادم، مسئله بحث شرایط خود رژیم، خصوصا مسئله اقتصادی. یعنی الان از زاویه اقتصادی اگه بخوایم بررسی کنیم، حالا با توجه به بحث قاچاق و اختلاس و واردات بی رویه کالا و هزاران مسئله که به قول معروف تار و پود رژیم و فساد قرار گرفته، حتی الان کارخونه‌ها طوری شدن که نمیتونن پول مواد اولیه‌شون رو در از تهیه کنن. خب وقتی کارخونه این نتونه پول مواد اولیه‌اش رو تهیه کنه، مسلما تولیدی نداره که بتونه هزینه‌های دستمزد و غیره رو بخواد پرداخت کنه. در این میان می‌بینیم که خب 6 ماه به 6 ماه، 7 ماه، 10 ماه، 12 ماه کارگرایی هستن که حقوق نگرفتن. خب اینا واقعا زندگیشون چجوری باید بگذره؟ با این گرونی، با این تورم، با این نابسامانی اقتصاد. خب تنها سوژه‌ای که داره اینه که بیان اعتصاب کنن. خب این اعتصاب وقتی انجام میدن با مقابله نیروی امنیتی به نوعی روبرو شده. در حال حاضر نیروهای امنیتی و حکومتی تلاششون بر اینه که بتونن مدیریت کنن. تمام سعی یا همشون اینه. در جایی میبینید امتیاز میدن، در جایی میبینید وام میدن، در جایی میبینید که سرکوب میکنن. مثل همین کارگرای فولاد. بنابراین رژیم رفته سمت و سوش به این جهت که بتونه مهندسی کنه، بتونه از بحرانها خودشو فعلا حفظ کنه تا ببینه بعد چی میشه. ولی خب واقعیت اینه که مسئله انقدر ریشه داره و انقدر بحران عمیقه که این حکومت قادر به چنین کاری نیست. به فرض اومد وام هم داد، یه 3-4 ماه حقوق هم پرداخت شد، در انتها چی؟ باز همین شرایطه، باز همین اقتصاده. اینه که این شرایط ادامه داره، جنبش کارگری رادیکال تر میشه و در قدم بعدی جنبش و مطالبات رو به سوی مسئله مقابله خود حکومت و جهتگیری های سیاسی پیدا میکنه.
علی کشتگر، فعال سیاسی با گرایش چپ ساکن پاریس، از زاویه دیگری به برخوردها با کارگران معترض در ایران نگاه می‌کند.
جمهوری اسلامی به ابتدایی ترین خواسته های کارگرا که چیه؟ که حقوقشون رو به موقع پرداخت کنن، که افزایش حقوقشون با تورم همراه باشه، که تشکل‌های خودشون داشته باشن، که جلوی بیکاری‌های بی‌رویه در جاهایی که کارفرما دلش میخواد بگیرن. تمام خواسته های ابتدایی کارگری بلافاصله یه پاسخ داره به جمهوری اسلامی و اونم سرکوب یا شلاق هم که سابقه شو داریم میدونیم دیگه، سرکوب، زندان، شلاق، تهدید، ارعاب. خب این رویه عملا دیگه پاسخگو نیست، برای که ما دیدیم که در ماهای گذشته هرچند سرکوب تشدید شده، اما حرکات کارگری هم در نقاط مختلف ایران به طور مستمر ادامه داشته.
برخوردها با کارگران در شرایطی انجام می‌شوند که رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، چند روز پیش در یک سخنرانی در 49مین کنگره سندیکای فرانسوی CFDT گفت: فعالان سندیکایی و کارگری در ایران تحت تعقیب و آزار و اذیت قرار می‌گیرند و به زندان‌های طولانی مدت محکوم می‌شوند. رضا شهابی همچنین با اشاره به اعتراض‌های صنفی از جمله اعتصاب کارگران در مناطق مختلف ایران گفت: پاسخ این اعتراض‌ها اخراج از کار و زندان است. آقای شهابی ابراز عقیده کرد که در برابر آنچه حملات به جنبش مستقل کارگری نامید، فعالان اتحادیه‌های مستقل کارگری نیازمند همکاری و حمایت اتحادیه‌های مستقل و آزاد کشورهای مختلف هستند. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.